ادبیات و همراه بشیم با برنامه از پارسی تا فارسی که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
تا فارسی
پوستینی کهنه دارم من، یادگاری جنده پیر از روزگارانی غبارآلود، سال خوردی جاودان مانند، مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود. جز پدر ما یا کسی را می شناسم من که از نیاکانم سخن گفتم، نزدان قومی که ذرات شرف در خانه خونشان کرده جارا بهر هر چیز دیگر حتی برای آدمیت تنگ، خنده دارد از نیاکانی سخن گفتن که من گفتم. جز پدر ماری من نیای دیگری نشناختم هرگز، نیز او چون من سخن می گفت. همچنین دنبال کن تا آن پدر جدم کاندر رخم جنگلی خمیازه کوهی روز و شب می گشت یا می خفت. این دبیر گیج و گول و کوردل تاریخ تا مذهب دفترش را گاه گه می‌خواست با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیالاید، رعشه می‌افتادش اندر دست. در بنان درفشانش کلک سیرین سلک می‌لرزید، حبرش اندر محبر پرلیغه چون سنگ سیه می‌بست، زان که فریاد امیر عادلی چون رعد بر می‌خواست: هان کجایی ای عموی مهربان؟ بنویس. ماه نو را دوش ما با چاکران در نیمه شب دیدیم، مادیان سرخیال ما سه کرد تا سحر زایید. در کدامین عهد بودست این چنین یا آن چنان؟ بنویس. لیک هیچت غم مباد از این ای عموی مهربان تاریخ، پوستینی کهنه دارم من که میگوید از نیاکانم برایم داستان تاریخ. پوستینی کهنه دارم من سال خوردی جاودان مانند، مردریگی داستان گوی از نیاکانم که شب تا روز گویدم چون و نگوید چند. سالها زین پیشتر در ساحل پرحاصل جیهون بس پدرم از جان و دل کوشید تا مگر کین پوستین را نو کند بنیاد. او چنین می گفت و بودش یاد، داشت کم کم شب کلاه و جبه من نو ترک می شد، کشتگاهم برگ و بر می داد. ناگهان طوفان خشمی با شکوه و سرخگون برخاست، من سپردم زورق خود را به آن طوفان و گفتم هر چه باد آباد. تا گشودم چشم دیدم تشنه لب بر ساحل خشک کشف رودم، پوستین کهنه دیرینه هم با من. اندرون ناچار مالا مال نور معرفت شد باز، هم بدان سان که از ازل بودم. باز او ماند و سپستان و گل زوفا، باز او ماند و سکنگور و سیه دانه، وان به آیین حجرزارانی کانچه بینی در کتاب تحفه هندی هر یکی خوابیده او را در یکی خانه. روز رحلت پوستینش را به ما بخشید، ما پس از او 5 تن بودیم. من به سان کاروان سالارشان بودم، کاروان سالار رهنشناس. افتان خیزان تا بدین قایت که بینی راه پیمودیم. سالها زین پیشتر من نیز خواستم که این پوستین را نو کنم بنیاد. با 1000 آستین چرکین دیگر برکشیدم از جگر فریاد، این مباد آن باد. ناگهان طوفان بیرحمی سیه برخاست. پوستینی کهنه دارم من، یادگاری از روزگارانی غبارآلود. مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود. های فرزندم بشنو و هوش دار، بعد من این سال خرد جاودان مانند با بر و دوش تو دارد کار. لیک هیچت غم مباد از این، کو کدامین جبه زربفت رنگین میشناسی تو که از مرقع پوستین کهنه من پاکتر باشد؟ با کدامین خلعتش آیا بدل سازم کم نه در سودا ضرر باشد؟ آی دختر جان، همچنانش پاک و دور از رقعه آلودگان می‌دار. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیز که هستید. امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو خدمتون رسیدم تا در یک گفتگوی انشالله مفید لحظاتی با شما باشیم و امیدوارم که به دانش، دانایی و حس و حال شما کمک کنیم در این لحظات. موضوع برنامه مثل ماهایی که پشت سر گذاشته ایم رشد و ارتقاء زبان فارسی است که البته اگر خواستر نگاه کنیم جلوگیری از ترویج واژه‌های غلط و آموزش و ترویج واژه‌های نوین و صحیح در زبان فارسی. به همین مناسبت در این برنامه مهمان فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هستیم. شماره پیامک هامونو میدونید، سامانهی که برای دریافت پیامک طراحی شده 301035 هست و از طریق شماره تلفن هایی که خدمتون عرض میکنم میتونید با برنامه تماس داشته باشید، 27-86-10-35 و 22-65-22-85. اما دستندرکاران این برنامه بهزاد محمودزاده مثل همیشه تهیه کننده خلاق و بازوق برنامه است، غزاله امیری هماهنگی و در این نوبت روزبه رضوی عزیز صدابردار توانا و خلاق ماست. بندم که رشید کاکاوند، افتخار میکنم که از جانبی با شما هم سخنم و از جانب دیگر نماینده جمعی هستم که خدمتون عرض کردم. و اما کارشناسان مهمان برنامه که بسیار عزیز و گرانقدر هستن، اما طبق معمول پیش از آن که مهمانان عزیز رو خدمتون معرفی کنم و گفتگو رو آغاز کنیم یک موسیقی با کلام تقدیم حضورتون میشه.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بارو پرده، تو اوج عاشقانی باسمان خبر بده. به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم، مرا صدا که میزنی. خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آجایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی. یا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، که عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه یه ترانه‌ام سرخوشم، تو حاب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو طرف هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آجایی، ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی.
بله، ترانه زیبایی شنیدیم با صدای علی زنده‌وکیلی که شعر و آهنگش از حسین قیاسی بود و تنظیمش از سعید زمانی. امیدوارم ریتم و ضرب آهنگ این آهنگ به جانتون نشسته باشه و گفتگوی احتمالاً طولانی ما اونقدر خستتون نکنه، اگرچه وقتی موضوع گفتگوی یک دغدغه ملی هست طبیعتاً خسته کننده نخواهد بود، مگر اینکه حرفا تکراری باشه که از مهمانان عزیزی که من میشناسم قرار نیست حرفای تکراری بشنویم. اما اجازه بدید که معرفی کنم عزیزان رو. جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری عزیز، مدیر محترم گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی. آقای دکتر ذوالفقاری عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شنوندگان عزیز از سلام عرض میکنم و همچنین جناب عالی و مهمانان گرامی.
پاینده باشید. و اما مهمان عزیز دیگرمون آقای دکتر محمد علی حکیم آرا، عضو محترم هیئت علمی دانشکده ارتباطات در دانشگاه صدا و سیما. آقای دکتر حکیم آرا عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام به شما، تشکر از دعوتتون.
سپاس از حضورتون. و دیگر جناب آقای دکتر علی شیوا، عضو محترم شورای برنامه‌ریزی دفتر تألیف کتب درسی در وزارت آموزش پرورش و نماینده فرهنگستان ادب فارسی در صدا و سیما. آقای دکتر شیوا عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام و خوش میگم به شنوندگان فرهیخته، حاضران گرانقدر و گردانندگان کاردان برنامه از پارسی تا فارسی.
سپاسگزارم آقای دکتر شیوا. و نهایتا آقای دکتر سید اکبر میر جعفری عزیز، کارشناس محترم دفتر تألیف کتب درسی در وزارت آموزش و پرورش، درود بر شما آقای دکتر میر جعفری عزیز.
بر شما هم درود و همه کسانی که صدای بنده و شما رو میشنوند.
سپاس از حضور همه عزیزانی که به عنوان کارشناس لطف کردن در این برنامه حضور دارند. من مقدمتاً عرض کنم که در برنامه پیش هفته گذشته ما بحث‌های متنوعی در حوزه زبان فارسی و اختلالات احتمالی اون در روزگارمون پیش کشیدیم و نهایتاً با گفتار آقای دکتر ذوالفقاری به تدریس و شیوه آموزش زبان فارسی و نقشی که میتونه در حوزه‌های آموزشی داشته باشه، اصلاح زبان و پیش بردن مخصوصا نسل خردسال و نوجوان برای اینکه به زبان اعتماد داشته باشن، به زبان احترام بذارن و طبیعتا زبان رو بهتر استفاده کنن. اجازه بدید از همینجا شروع کنیم این برنامه رو. ادامه صحبت‌های آقای دکتر ذوالفقاری عزیز رو بشنویم. آقای دکتر ذوالفقاری، هفته پیش برنامه تموم شد، فرصت نشد که شما عبارتتون رو کامل کنید.
شیوه های مختلفی در آموزش هست. دیگر دوستان هم هفته گذشته این شیوه ها رو بعضی شو یادآوری کردن. بنا رو بر این بذاریم که کتب درسی با معیارهایی که داشتیم، حالا با یه مقدار افت و خیز، گاهی کم سلیقگی، گاهی خوش سلیقگی، برای آموزش زبان فارسی متون مناسبی هستن. اما آیا شیوه تدریس در محیط‌های آموزشی ما، به خصوص آموزش پرورش که معلوم نیست همچنان سنتیه یا با شیوه های جدید همراه شده، کفایت میکنه برای این که بچه ها اون احترامی که باید به زبان فارسی بذارن و طبیعتاً به تبع این احترام رعایت کنن ویژگی زبان فارسی رو؟ نظر شما و پیشنهاد شما، چون قرار شد دیگه از هفته گذشته ما پیشنهاد بدیم، راهکار بدیم، و دیگه این که زبان فارسی مشکلاتی دارد تقریبا همه میدونن. بیم و از صاحبان فن که شما بزرگواران هستید بشنویم که چه باید کرد.
همونطور که اشاره کردید، خب بله، نقش درس زبان و ادبیات فارسی نقش بسیار مؤثری هست و دو تا کار کرد داره، غیر از این که حالا در درس زبان و ادبیات فارسی که درس تخصصی بچه ها هست و معمولا هر سال میخونن، خود زبان هم یک عامل ارتباطی است برای سایر دروس. یعنی اگر کتاب‌های غیر از ادبیات فارسی، مثلا علوم، ریاضی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی و و و ده‌ها کتابی که الان در آموزش پرورش هست، اگر اینها به زبان صحیح و سالم نوشته نشن، چند تا زیان داره. زیان اولش این است که خب خود اون درس که به هر حال انتقال پیدا نمیکنه به دانش آموز. زبان ثقیلی وقتی باشه، سنگین باشه، جمله های طولانی، واژه های بیگانه، جملات نادرست، حتی در نشانه گذاری غلط که موجب بدخوانی میشه و هزاران اشکالی که به وجود میاد، اختلال ایجاد میکنه در ارتباط و اون درس فهمیده نمیشه. چنان که ده‌ها پژوهش در همین زمینه انجام شده که بچه ها چرا مثلا ریاضی رو نمیفهمن یا علوم رو. خب یک عامل مهمش همون زبان بوده که اصلا صورت مسئله رو نفهمیده، که
از واژه ها بگیریم که بعضی وقتا واژه ها اونقدر دشوارن و ناآشنا هستن چون اصطلاح غیر فارسی هن. بچه ها صرفا باید به حافظه خودشون متکی بشن و بار مجموعه حفظیات درسی اونقدر زیاد شده که بچه ها کم کم به بیزاری میرسن.
و جهت مهمتر از همه، بله، مهمتر از همه این که حالا این پژوهش هایی که ما داشتیم و در فرهنگستان کتاب های متعدد درسی رو ما ویرایش کردیم، 19 عنوان رو کامل از ابتدا تا انتها. یک مسئله که مثلا کتاب تاریخ، فرزن کتاب تاریخ دبیرستان رو ما بررسی میکردیم، حالا بماند که اصلا مسائل خیلی بدیهی و پیش پا افتاده استناد دهی، مرجع دهی، بله، بله، که در یک کتاب درسی بسیار مهمه اصلا رعایت نشده بود. خب اینا که بماند، اما خود جمله ها بسیار طولانی، یکی از آسیب های جدی و بیماری های جدی نثر امروز به طور کلی درازنویسی هست و این در کتاب های درسی هم راه پیدا کرده. و یکی از اصولی که در نگارش آموزشی، در نثر آموزشی باید مبنا قرار بگیره، کوتاهی جملات هست. خود بلندی جمله باعث میشه که ابهام ایجاد بکنه و دانش آموز متوجه موضوع اصلا نشه. یعنی باید این 3 بار بخونه تا اصلا بفهمه موضوع چی هست. این یه مسئله است که ما در این کتاب ها بسیار مشاهده میکنیم. خب بحث پس زبان خیلی مهمه. و حالا در بعد اختصاصیش هم این که در کتاب‌های زبان و ادبیات فارسی چه محتوایی از همه مهمتر هست و باید ارائه بشه، اینم مهمه دیگه. چون بالاخره ببینید کتاب‌های درسی تنها فرصتی هست که دانش آموز برای آشنایی و انس و الفت با زبان و ادبیات ملی خودش داره. و اگه این فرصت رو ما از دست بدیم، معلوم نیست که دانش آموز دوباره برگرده به این میزها، دوباره برگردیم. این سخته. ما باید ببینیم چه متنی رو، چه درسی رو، از کدوم شاعر که مهمترین، قویترین رساترین زیباترین کلام و پیام رو به لحاظ متنی زیبایی شناسی و ارزش‌های ادبی داره که منتقل بکنیم. متون بی ارزش و خونسا دردی رو دوا نمی‌کنه. یه مشکل کتاب‌های درسی امروز این هست، دانسته و نادانسته امروزه داره متن‌هایی به کتاب‌های درسی راه پیدا می‌کنه که حالا این رو باز میتونید از معلمان هم حتما بپرسید و از دانش آموزان هم بپرسید. من پرسیدم، ما چون ارتباط میگیریم از دانش آموزان و معلمان و نظراتشون رو راجع به متون کتاب‌های درسی جویا میشیم. همیشه این مسئله رو میگن که ایجاد علاقه نمیکنه. بله، شعری مثل حافظ، معلمی به من میگفت که من ناخودآگاه وقتی که متن‌های کتاب متوسطه اول بود میگفت که در اختیار بچه ها میگذارم، من میبینم اینها شعر حافظ رو ناخودآگاه از حفظ میکنن اصلا بدون اینکه من بخوام. اما یه متنهایی هم میاد که حالا به غلط وارد کتاب فارسی شده، اینا رو اصلا هیچ ارتباط باش برقرار نمیکنن، پس میزنن، هم معلم اینا رو پس میزنه هم دانش آموز. پس ببینید، متن هم باید رغبت برانگیز باشه، علاقه دانش آموز رو برانگیزانه. که در واقع هدف کتاب درسی چیه؟ هدفش این است که ما با آوردن بهترین زیباترین متون دانش آموز رو متصلش بکنیم، این بره و به اصل دیوان دست پیدا بکنه. اگر یک شعر زیبایی از فردوسی میگذاریم، از سعدی میگذاریم، بره و دیوان سعدی رو بخره و تو خونش نگه داره و بخونه همیشه و اون سلفت بگیره، چنان که در آثار و نوشته های بزرگان زندگی نامه هاشون رو میخونیم، میگه آقا من مثلا فرض کنیم در کتاب درسی فلان شاعر رو باش آشنا شدم، دیگه باش اون سلفت برقرار کردم. پس ببینید، یه مثلا خود متون و محتوای کتاب های درسی هست که اگر در این دو حوزه آموزش پرورش وظیفش رو بتونه درستی انجام بده و از مسائل حاشیه‌ای و غیر مهم واقعا کنار بگیره، مسائل ببینید، الان یکی از مشکلاتی که معلمان با ما در میان میگذارن این است که تدوین کتاب‌های درسی فارسی هست، سندش موجود هست، اهدافی داره که این اهداف باید تامین بشه.
درست.
ایجاد ذوق و تلطیف احساسات، این یکی از اهداف اساسی کتاب‌های درسی فارسی هست. پس این یه مسئله است. و اما این که چقدر این ما نزدیک شدیم به این هدف ها من میخوام بگم که بسیار دور هستیم. ما به دنبال مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی در سال 75 داشت، مبنی بر این که مبنی بر ممنوعیت به کارگیری اسامی و واژگان بیگانه، مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال 75 ابلاغ شده به همه دوائر و دستگاه ها. خب در همون سال در فرهنگستان به اصطلاح گروه واژه‌گزینی بلافاصله کتاب‌های درسی رو مورد بررسی قرار داد، یک گزارش اولیه به وزارت آموزش پرورش داد. اینها همه موجوده در مثلا 93 صفحه با چند واژه، چند کتاب که این واژگان بیگانه به کار رفته در کتاب‌های درسی و فقط هیچ بازخوردی هم نداشت. در سال 88 از باز نشست مشترکی بود، در واقع آموزش و پرورش و فرهنگستان به یک تفاهم‌نامه‌ای دست پیدا کردن برای همکاری در بعضی از موارد، از جمله به کارگیری رسم الخط، که این مجوز در واقع به وزارت آموزش پرورش داده بشه که مثلا از یای بزرگ هم بتونن استفاده بکنن، که در کتاب‌های درسی از این روش استفاده شد، ولی در همین حد باقی مون تا سال 92 که گروه آموزش هستن در فرهنگستان تأسیس شد. دوباره با مسئولان وقت ما یک نشستی داشتیم، تفاهم نامه با رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کتاب‌های درسی ما داشتیم و رئیس فرهنگستان، تفاهم نامه امضا شد که تا دو سال قید شد در اون تفاهم نامه که تا دو سال برنامه‌ریزی بشه با جلسات مشترک و همکاری کتاب‌های درسی، هم به لحاظ به کارگیری مصوبات فرهنگستان و هم نثر اونها به لحاظ ویرایش فنی و زبانی اصلاح بشه. ما هم قبلا یک گزارشی رو آماده کرده بودیم در چند مرحله، 19 کتاب رو از ابتدا تا انتها ویرایش کردیم، گزارش رو به سازمان دادیم که این اشکالات در کتاب ها هست. به طور تصادفی یک کتابی رو انتخاب کردیم که سنخ اشکالات هم گفتیم، بعضی موارد هم قابل رفت در خود همون دفتر چاپ و توزیع بوده، اصلا بحث ویرایش هم نبوده. به هر حال این اقدامات انجام شد تا حدودی، خب به هر حال این ارتباطات مؤثر بود ولی نه به طور کامل. برخی از کتاب ها، البته روال سازمان پژوهش خب این هست که یک گروه ویرایش داره، جناب آقای میرجعفری هم اینجا که تشریف دارن اطلاعاتی به شما میدن، ولی آنچنان که باید و شاید کتاب هایی که شمار اونها بسیار بالا هست، زیاد هست، یعنی یک کتاب درسی بالغ بر 500 هزار 600 هزار تا 700 800 هزار کتاب های اول ابتدای ما تا حدود 1,000,000 هم گاهی شمار اونها هست. خب ببینید، اگر یک غلط بوده در بعضی از کتاب های درسی که یک کلمه مثلا در یک صفحه جدا نوشته شده در یک صفحه دیگه پیوسته، مثلا لبخند نمونشم بگم، یه جا پیوسته یه جا جدا، مهم نیست که پیوسته یه جدا باشه، به هر حال مصوبات فرهنگستان هم هست، اما مهم این است که یک دست باشه. اگر وزارت آموزش پرورش میخواد که کتاب ها رو بر یک مبنا، فقط یک دست بودنش مهمه، یک جا مثلا نشانه گذاری، نشانه گذاری از مواردی هست که به هر حال در عمل دانش آموز باید اینا رو در کتاب درسی ببینه و یاد بگیره. حالا آموزش هم در دوره‌های دبیرستان داده میشه به دانش آموزان، ولی همین نشانه گذاری که یک امر بسیار ساده و ابتدایی هست گاهی میبینید دچار اختلال میشه. به هر حال همکاری های کمابیش بوده و در مرحله سوم هم ما در سال 95 در باب به کارگیری واژگان برابرهای فارسی به جای واژگان بیگانه در کتابهای درسی چندین گزارش آماده کردیم، چندین کتاب، چند هزار واژه استخراج شد، اینها رو دادیم به وزارت آموزش پرورش که در کتابها اعمال بشه، جز یک مورد که کتاب زیستشناسی بود اشاره کردم و اونم در پایه دهم و در سال بعد 11 دیگه. بقیه موارد طبق بررسی هایی که ما از کتاب های سال 67 کردیم هیچ کدوم اعمال نشد. حالا البته توضیح خواهند داد دوستان ما که علت این که این روند متوقف شد چی بوده. به هر حال چون ما معتقدیم اگر این واژگان در کتاب های درسی جا نیفته هیچ وقت در جامعه جا نخواهد افتاد، چون اینا واژگان تخصصی هست و باید از طریق کتاب های درسی و دانشگاهی جا بیفته.
سپاسگزارم، توضیحات کامل دادید. نکته ای که به ذهن من به عنوان یک متکلم زبان فارسی، خب حساسیت هایی به زبان فارسی داره و خب طبیعی دورهای آموزشی هم به عنوان محصل گذرونده و امروز زیر نظر گرفته و در این لحظه برنامه ای داره اجرا میشه که مدت هاست دغدغه همه سازمان ها و مدیران کلان و ارشد مملکتمون هست، اینه که با این توصیفات که شما فرمودید از سال 75 در این مرحله، سال 88 و 92 95 اینقدر تلاش کرده فرنگستان و قابل تقدیر هم هست، اما نتیجه چی شده؟ نتیجه اینه که ما امروز در اوج بحران در زبان فارسی به سر میبریم. یعنی اگر این حرکت ها از سال 75 شروع شده بود، باید نسبت به سال 75 و قبل از اون ما روز به روز اوضاعمون، حالا حتی اگر شده خیلی هم با درصد پایین، بهتر میشد، در حالی که متاسفانه اوضاع چندان بهتر نشده. قطعا همه امور به دست این موضوعی که شما فرمودید نیست، بازوهای اجرایی میخواد، ضمانت اجرا میخواد و هزار نکته باریکتر. زمو اینجاست که حضرت حافظ میگه که یکیش اینه که خوب تنظیم بشه کتابای درسی و خوب زیر نظر گرفته بشه، اما بچه‌ها با زبانی سر و کار دارن که تکلم میکنن، با معلماشون ارتباط برقرار میکنن. و دیگر اینکه من میخوام از آقای میرجعفری، دکتر میرجعفری عزیز، ادامه بحث رو بپرسم. آقای دکتر میرجعفری، فکر کنید بهترین متون برای کتاب انتخاب شد متعالی ترین و زیباترین و لذت بخشترین متون.